روز تسلیت ساعت مقدس اتم عالم امکان وجود نازنین مهدی فاطمه سلامتی حضرتش تعجیل در ظهورش صلوات دیگری عنایت بفرمایید. اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرج. سلامتی خودتون، خانواده محترمتون، سلامتی طول عمر با عزت، تأیید و نصرت امام خامنه ای صلوات سوم رو عنایت بفرمایید. عرض تسلیت و تعزیت به مناسبت شب پنجم از ماه محرم الحرام خدمت شما سروران عزیز، برادران و خواهران گرانقدر، شیعیان و محبین و عزاداران اهل بیت علیهم السلام. خدمت سروران عزیز عرض شد دیشب که عامل اصلی در این که در پی مقام شهادت نیستیم یا به مقام شهادت نمیرسیم، بلکه بالاتر عامل اصلی ظلم و ظالم شدن افراد در یک کلمه خلاصه میشه. اون یک کلمه هم هست، نامش تنبلی. گفتیم برای اینکه به دنبال درمان باشیم ابتداءً باید درد رو بشناسیم. اگر درد رو احساس نکنیم هیچگاه به دنبال درمان نیستیم. مهلک‌ترین بیماری ها اون بیماری هستن که نشانه هاشون دیده نمیشه. مهلک‌ترین بیماری ها اونایی هستن که آدم نشانش رو نمیبینه، اثرش رو نمیبینه، چون نشانه و اثر بیماری مخفی است، کشندگیش هم بیشتره. چون وقتی انسان نشانه ای نبینه در پی درمانم نیست. به خاطر همین ما دیشب شروع کردیم در سه حیطه تنبلی رو و درد تنبلی رو بیان کردن. یک، گفتیم در حیطه فردی، گفتیم در حیطه فردی تنبلی باعث میشه انسان ظالم بشه. چطور ظالم میشه؟ چون حق الله رو انجام نمیده. ریشه بسیار از این عدم انجام وظایف الهی تنبلی است. حوصله نداریم، حال نداریم، زجر و کسل، یعنی بیحالی و تنبلی باعث میشه حق الله رو انجام ندیم، بلکه نسبت به جسم خودمون، حیات مادی خودمون هم ظالم بشیم. بسیاری از این مشکلاتی که برای ما پیش میاد، در جسم ما پیش میاد، حاصل تنبلی ماست. تنبلی سبب میشه در خانواده هم ظالم بشیم. تنبلی سبب میشه مرد مسئولیت قبول نکند یا همسر، زن مسئولیت قبول نکنه و هر دو به همدیگه ظلم بکنن، یا یکی مسئولیت قبول میکنه دیگری ظالم میشود. تنبلی سبب میشه بچه ها رو خوب تربیت نکنیم، تربیت اونها رو بسپاریم به فضای مجازی و شبکه های ماورایی و فیلم و سریال. چرا؟ چون حوصله و وقت کافی برای فرزندانمون نداریم. دوشاشتی بیحالی، تنبلی. چون تنبلیم، بی‌حوصله‌ایم، حال و حوصله بچه‌ها ندیم. تا یه ذره گریه می‌کنی، یه ذره اعتراض، برو بشین پشت کامپیوتر، پشت لپتاپت بازی کن، فیلمت ببین، سریالت ببین. آره. سری یه وسیله بازی ببین بسش، برو مشغول بشو، فقط سمت ما نیا. بچه رو تربیت نمی‌کنی. تنبلی قسم سوم سبب میشه جامعه هم جامعه ظالمی باشه. تنبلی سبب میشه جامعه یک جامعه اسلامی نباشه. جامعه‌ای که در اون افراد مسلمان، جامعه دینی رو باش سر و کار داریم، کار داریم، افراد مسلمان افراد تنبلی باشن، این جامعه جامعه موفقی نیست. این جامعه جامعه آسیب پذیری است. امام باقر علیه السلام فرمود ایاک و الکسل و الزجر فانهما مفتاح و کل شر. بپرهیز از بیحالی و تنبلی که این دوتا کلید هر شری هستن. اگر افراد مسلمان جامعه تنبل باشن، بیحال باشن، سست باشن، اهل تواصو بالحق نیستن. به من چه آقا؟ سری که درد نمی کنه رو دستمال نمی بندن. به من چه که برم توصیه به حق بکنم؟ تواصو یعنی همدیگر رو توصیه به حق می کنم. جامعه تنبل، افراد تنبل توجیه هم میکنه به من چه آقا می قرار من تو قبر رو بخوابم، یا آیه قرآن هم پشبندش میذاره لا تزر و وازرتن وزر اخرى، هیچ کس بار دیگری رو به دوش نمیکشه، نفهمیده آیه قرآن استفاده میکنه. خب تواصو بالحق که نبود و تواصو به صبر هم در کار نیست. وقتی که حقی نباشه نیاز به صبر هم نیست. این پیجوی حق است که صبر میخواد، وگرنه گناه که راحته، اذیت و آزاری نداره که دام انسان بخواد چه کنه صبری داشته باشه. اتفاقا این که گناه مرد ما آدم ها برامون گناه راحت تره چون سختی و مشقت نداره. عذرخواهی میکنم مجبورم این مسئله بزنم، اینا رو بعض وقتا بر ما سخنرانه به خاطری که اون مطلب جا بیفته، اگر مسئله میزنیم حمله بر بی ادبی ما نکنید، خاطری که مطلب جا بیفته مجبوریم بعض وقتا. ازدواج راحت تره یا رابطه نامشروع؟ کدام مشقت و سختی داره؟ تو مسلماً ازدواج، مسلماً ازدواج. به خاطر همین گناه چون راحت تره بعضی ها حوصله تحمل سختی ندارن سمت گناه میرن، سمت ثواب که ازدواج بشه حاضر نیست سختیاشو تحمل بکنه، خاطر تنبلی. وقتی که توصیه به حق نبود توصیه به صبرم نیست، وقتی توصیه به صبر نبود و تواصو بالمرحمه یعنی بالاتر از حد، رحمت، شفقت، گذشتن از حق، ایثار، اینا هم در کار نیست. وقتی جامعه‌ای در اون نه توصیه به حق است، نه توصیه به صبر است، نه توصیه به مرحمت هست، او تا جامعه دیگه تعاون و علل بر و تقوا نیست، تموم شد، میشه تعاون و علل اسم ول عدوان، تعاون و همکاری در گناه، در دشمنی. خب همچین جامعه‌ای قطعاً آسیب پذیره، همچین جامعه‌ای قطعاً سرخورده میشه، همچین جامعه‌ای قطعاً درش پیشرفت خبری نیست. جامعه عقب افتاده که دوچار پیشرفت نیست خب مسلماً مورد طمع آدم‌های مستکبر و دولت‌های مستکبر واقع میشه. معمولاً مستکبرین به دولت‌ها ملت‌های چشم طمع می‌دوزن که ملت‌ها دولت‌های چی باشن؟ تنبلی باشن. چون تنبلن همیشه نگاهشون به جایی که به درون باشه همیشه دستشون درازه و نگاهشون به بیرونه، چون خودشون تنبلن که سرن حال ندارن، منتظرن یکی دیگه مشکلاتشون حل کنه، یکی دیگه لقمه براستشون بگیره و در دهانشون، به جایی که خودشون لقمه بگیرن، به جایی که خودشون پی کارشون باشن. آدمای تنبل همیشه نگاهشون به دیگه، تو خانواده هم همین دیگه، بچه تنبل همیشه منتظر بابای پول تو جیبش بده، بابای واسش لباس بخره، بابای واسش کار پیدا، همه چی در عرصه اجتماع هم همینه. اجتماع تنبل هم منتظر جوامع دیگر بارشو به دوش بکشن، خب اونا هم که عاشق چش ابرو اینا نیستن، برای چی میان؟ از این فرصت استفاده میکنن برای چپاول و غارت دندون تیز میکنن. امام علی علیه السلام در نهج البلاغه در خطبه 100 حالا فکر کنم 80 دیگه اگر اشتباه نکنم 180 یا 182 اینطور میفرماید ما تنتظرون بنصرکم، برای پیروزیتون منتظر چی هستید؟ ول جهاد علی حقکم، چرا برای حق خودتون جهاد نمیکنید، تلاش نمیکنید؟ خب اگر ملتی و جامعه‌ای اهل تلاش نبود، اهل جهاد نبود، اهل تلاش حداکثری نبود، نتیجه شو امیرالمومنین میگه چرا جهاد نمیکنید؟ چرا بر حقتون تلاش نمیکنید؟ بعدش میگه الموت او ذل لکم، آیا منتظر مرگید یا منتظر خاری و ذلت؟ این اگر انسان و جامعه انسان، جامعه مسلمان ها و افراد انسانی در جامعه اسلامی اهل تلاش و جهاد نباشند، باید یا منتظر مرگ باشند یا منتظر خاری و ذلت. یعنی نتیجه حتمی عدم تلاش در جامعه میشه خاری و ذلت، چون حاضر نیستیم به همین راحتی جنون بدیم، میگم آقا ذلت رو میکشیم زنده باشیم، زندگی ذلیلانه، زندگی ذلیلانه. سر تا سر نهج البلاغه امیرالمومنین که بخشی از کلام امیرالمومنینه، هر گوشش رو باز میکنی شکوه از تنبلی و سست عنصریه یاران همراهی نمی کردن امیرالمومنین علی علیه السلام رو. صدای امیرالمومنین بلند شد: یا اشباه الرجال ولا رجال. آی مرد نمایه نامرد. چرا؟ چون تلاش. اون چیزی که سبب شد صلح بر امام حسن علیه السلام تحمیل بشود، سست عنصری و تنبلی پیروان حال مبارزه که نداشتن. امام حسن رو کرد بهشون: بابا اگر شما همون مردان صفین هستید بگید جواب معاویه رو با شمشیر بدید. گفتن نه تو رو خدا، دیگه ما از جنگ چقدر دیگه جنگ، تا کی شعار مرگ بدیم، تا کی شعار مرگ بدیم، هی مرگ بر آمریکا، مرگ بر اسرائیل، تا کی؟ دیدید آقا این حال چیه؟ تم خسته شده، حال و سله حوصله نداره دیگه، اهل تلاش نیست. حالا که اهل تلاش نبود، میاد ذلت رو میپذیره، میگه آقا بذار معاویه، بذار شامیه حکومت کنن. با اون که کوفه مقر سپاه و لشکر بوده، شهر مهمی بوده، شهر مهمی بوده، یه شهری بوده که در مقابلش حتی مدینه و مکه هم نبوده، یه شهر سیاسی بوده، مرکز سیاسی بوده. مثلا تهران خودمون مرکز سیاسی، مرکز دینی نیست که. مکه و مدینه مرکز امور دین، الان کوفه مرکز. حاضر میشن تحت لوای چی در بیان؟ شامیا، معاویه. اما دنیا حال رسول که جنگ و درگیری و تلاش تو کور خوندن. امیرالمومنین فرمود اگر اهل تلاش نباشید یا مرگ است و یا ذلت. آن چنان ذلیل کرد معاویه اینها رو، آن چنان ذلیل کرد که حد حساب، حالا من وقتم میگذره که بگم نمونه هایی که معاویه اینها رو ذلیل کرد برای شما عرض کنم. نتیجهش همین میشه، بعد از 20 سال چشیدن ذلت اموی، هی مرتب برای امام حسین علیه السلام نامه فرستن آقا تو رو خدا بیا، آقا تو رو خدا بیا، آقا تو رو خدا. اما بازم تنبلیشون کار دستشون داد. اگر امام حسین علیه السلام روز عاشورا صداش بلند میکنه هیهات من نزله، امام حسین چون اهل تلاش و کوششه، نتیجه تلاش و کوشش میشه این که انسان ذلیل نمیشه، عزت طلب میشه. آدمای تنبل معمولا ذلیلن، آدمای تنبل بویی از شرافت نبردن. چون تنبله، چون حوصله نداره، حاضر عزتشو بفروشه اما هیچ شکونی به خودش، یه اثر تنبلی است، چون حوصله کار نداره. همیشه نگاهش به دیگرانه، همیشه دیگران واسش مشکلش حل بکنن ولو به قیمت اینکه عزتش از دست بره و دستشو دراز بکنه. آدمای تنبل دیدی همیشه دستشون مقابل دیگران، جامعه های تنبل هم همینه، همیشه برای رفع حوایجشون و مایحتاجشون دستشون و چششون به نگاهشون به بیگانه است، حاضر نیستن خودشون تلاش بکنن مشکلات خودشون رو چیکار بکنن، حل بکنن. تنبلی طوریه، هر وقت تنبلی بود عزت هم دیگه قطعا باش باید چیکار کرد. کلام امیرالمومنین ها باید باش چیکار کرد، خداحافظی کرد. اگر میبینید امروز یه عده افراد میگن آقا شعارهای انقلابی دورانش گذشته، هیجانات انقلابی دورانش گذشته، دوران انقلابیگری گفتن ها، در رده های بالا هم گفتن، گذشته. میدونید مال چیه؟ مال این که دیگه تنبلن، خسته شدن، ملولن، حوصله تلاش ندارن. میگه شعارهای انقلاب چی بوده که دورش گذشته؟ استکبار ستیزی، استکبار ستیزی، یاوری مظلوم، ظالم ستیزی، مبارزه با اشرافیت، نفی اشرافیت، میگه اینا چیزای بدی است، عدالت، میگه اینا چیزای بدی است که دورانش گذشته. اما چون اهل تلاش برای عدالت نیستن، چون کاخ نشین شدن، خوی کاخ نشینی هم دوچار شدن. خونه 3000 متری نشسته، معلومه که دیگه خوی خانه های 3000 متری هم برش غالب میشه، خونه های مردم میشه چی آقا؟ قوطی کبریت چی؟ اینطوریه. این اثر تنبلی است، اثر تنبلی. آدم که تنبل شد دیگه از مبارزه و جهاد خسته کش میشه دیگه، ملول میشه. به خاطر همین حاضرن شرافتشون رو هم زیر پا بذارن، حاضرن ذلیل و خارم بشن. کشور ما رو تا آستانه بعضی ها دوست دارن تا آستانه ذلت و خاری ببرن، تا آستانه. بعید ندونید بسیاری از این کمکاری ها که این ایام اتفاق افتاده و مردم ما رو داره اذیت میکنه عمدی باشه، به خاطر اینکه مردم ما رو به این نقطه برسونن که چاره‌ای جز ذلیل شدن در برابر آمریکا نداریم. باور کنید بگه میشه آقا این ملت دست خالی روبروی 37 تا کشور بیسته، سر پاش بیسته، اما 4 تا مشکل اقتصادی رو مثلا پوشاک بچه رو نتونه مشکلش حل بکنه؟ اینقدر ذلیل و خار کشوری که موشکاش میرن هوا، ماواره های موجودات زنده رو میفرسته هوا، نتونه مشکل مثلا پوشک بچه رو حل بکنه؟ این واقعا جای تعجب نداره. این ماله چیه؟ ماله تنبلیه. تنبلی، تنبلی که در جامعه بود، در مسئولین یک جامعه بود، اینطور میشه. امام صادق علیه السلام میفرماد ایاک والکسل و الضجر فانهما یمنعانك من حظك من الدنيا والاخره. تنبلی و بیحالی هم سبب میشه دنیات از دستت بره، نفع دنیات هم آخرت. مثل مردم کوفه که در اثر تنبلی فکر میکردن دنیاشون توسط معاویه آباد میشه، هم آخرت رو از دست دادن هم دنیا. آی طوری پنج زال ملت علاف بودن، هم آخرت رو از دست دادیم به تعبیر اعتباری، دنیا مونم هیچ خبری ازش نشد. هیچ خبری که نشد بدترم شد. آفت و نجح الکسل امیر المؤمنین علی علیه السلام. اینایی که میگن دوران انقلابیگری و شعارهای انقلاب تموم شده، اینا در حقیقت دوران خودشون به علت تنبلیشون و عدم تلاششون تمام شده. حالا نوبت ما مردم با اینا تسویه حساب بکنیم. حالا نوبت ما مردم با آدم های تنبل، تنپرور، که آدم های تنبل و تنپرور دیشب هم خدمتون عرض کردم نه تنها خودشون از حرکت باز میستن، بلکه جلوی حرکت دیگران هم با شبه افکندن و آیه قرآن خوندم یا ترددون، با تردید ایجاد کردن جلوی حرکت دیگران هم میگیرن. چقدر عقب گرد داشتیم در مسائل علمی؟ چقدر عقب گرد داشتیم در خدمات؟ چقدر عقب گرد داشتیم؟ یا نتیجه تنبلیه دیگه. نه تنها خودشون حرکت نمی کنن، بلکه مانع میشن از حرکت دیگران. آقا به درد چی میخوره؟ آقا اثر نداره. وقتی آمادش هست چرا ما زحمت بکشیم خودمون درست بکنیم؟ وقتی بهترش هست چرا وارد نکنیم خودمون درست بکنیم؟ این نتیجه چیه؟ پس دوران خودشون تموم شده. حالا درد رو فرمیدیم، درمان رو چیکار بکنیم؟ اینا درد بود در حیطه فردی و در حیطه خانوادگی و در حیطه جامعه، نمونه های از دردها. حالا اگر دردمون گرفته باید دنبال درمان بشه. اگر دنبال درمان بودیم او وقت این عزاداری های ما معلوم عزاداری های حقیقی است. البته مردم ما الحمدلله والمنه، اینا که گفتم شامل همه مردم نمیشه، شامل همه مسئولین نیست، اما داشتیم و داریم. البته از اون طرف هم نمونه های موفق تلاش و جهاد اکثری هم داشتیم که حالا شما خودتون بهتر از من بهش آگاه هستید. یک نمونهش همین دفاع مقدس، یک نمونهش همین تأثیرگذاری ما در منطقه است، یک نمونهش همین صنایع موشکی و نانو، صنایع هسته‌ای و و و و پزشکی و غیره است. خیلی نمونه های موفق زیاد داریم. برای اینکه بتونیم درمان بکنیم تنبلی رو، سه تا گام اساسی باید برداریم. اولین گام خودش سه تا مرحله است. باید سه تا باور رو تغییر بدیم. باور اول، ما خیلی زود از خودمون راضی میشیم. نگاهمون به خودمون حداقلی است. نگاه دین برای ما، اون چیزی که دین یاد ما میده، نگاه حداقلی نیست. دین میگه آقا اگر بین دنیا و آخرت درگیری شد، تو حداقل که دنیاست رو نخوا، حد اکثر که آخرت هست رو بخوا. والآخرتو خیرون و ابقا، هم بهتر است هم ماندگارتر. او بهتره رو بخوا، چرا میری سرای خیمتره؟ او ماندگاره رو بخوا. من آخرتم که میره به ما بهشت رو معرفی میکنه، بعد میگه آقا بهشت همش یک درجه نیست، شما برو چیکار کن؟ اللائلیین، برو مقام های بالا رو بگیر. بعدش تازه بالاتر از بهشت هم داریم و حواستون باشه به بهشت محدود نشی انسان. و رضوان الله اکبر، آقا هست بالاتر از بهشت هم هست. میگه در بهشت یه دستن حداس الحسین علیه السلام هستن. یعنی چی هن اینا؟ اینا انقدر مشغول امام حسین علیه السلام هستن، اینا از بهش بالاتر گیرشون اومده، انقدر مشغول امام حسین علیه السلام هستن، خوشا به سعادتشون، که این حوری و پریا میارن لب به اعتراض، خدای تو ما رو برای اینا آفریدی، نه اصلا به ما نگاه نمی کنن. خدا میگه اینا رها کن، اینا حداس الحسین هن، اینا عاشق حسین هن، اینا هر چیلی که بخوان از روی حسین میخوان، اینا مشغول امام حسین هن، خوش بالش. یعنی از بهشت هم بالاتر به ما معرفی میکنن. یعنی چی؟ یعنی ای انسان نگاهت حداقلی نباشه، زود از خودت راضی نشو، یه نماز ظهر میخونی جماعت مغربش رو تموم شو، یه روزه میگیری نگو دیگه تموم شد، یه ده روز مشکی میپوشی نگو من تموم شد دیگه همینجاست، حد نگاهت و افقت رو چیکار کن بالاتر ببر. انسان تو قرار خلیفت الله باشی، خلیفت الله قرار کارهای خدایی بکنیم، جانشین خدا بشیم، خیلی زود از خودمون راضی میشیم. دیدا طرف میاد آقا ما بچه‌مون الحمدلله خیلی خوبن، چطوره که بچه‌ات خیلی خوبن؟ خدا رو شکر اهل مواد مخدر نیستن و آره الحمدلله سیگار هم نمیکشن، دیوار کسی هم بالا نمیرن، تمام شو حد خوبی همینه که دیوار کسی بالا نمیره، مثلا مواد مخدر استعمال خیلی زود آره خدا رو شکر ما خیلی خوبیم الحمدلله، یکم دیگه بهتر میشیم، نمازاش هم میخونه راستی ها، تموم شد دیگه. این حد، این نگاه حداقلی آدم رو چیکار میکنه؟ تنبل میکنه. توی مدرسه اگر یه بچه استعداد و توان 20 گرفتن رو داشته باشه، اگر نگاهش حداقلی بشه بگه آ این نمره قبولی بگیرم، حالا 20 و 12 با هم چه فرقی میکنه، نتیجهش چی میشه؟ نتیجهش چی میشه؟ تنبل میشه دیگه، برای 20 تلاش. اگر نگاه شد حداقلی شد 12 دیگه آقا تلاش. از خودم مثال زدم، من اینطوری بودم دوران دبیرستان، مثلا با رومو امتحان میگفتن چقدره، گفتم آقا 10 نمره قبولی دیگه، به اندازه 10 میخوندم، 100 صفحه بود 50 صفحه میخوندم 10 بگیرم، میدونستم 10 میارم، گفتم بس دیگه کافیه. البته سال آخر پیش دانشگاهی تو شون قبلش اینطوری نبودم و بچه زرنگ بودم، ولی واقعا همینه. اگر نگاه آقا چه فرق میکنه من معدل پیش دانشگاهی هر چقدر میخواد بشه به در چی میخوره، نگاه وقتی اینطوری شد تنبلی هم به دنبالش میاد. نگاه اگر اگر نگاه ما به خودمون فقط شد این جسم، فقط شد این حیات مادی محدود، وقت تنبلی قطعا به دنبالش. نهایت تلاش ما فقط برای همین دنیاست، نهایت تلاش ما فقط اولین تغییر این که باورمون نسبت به خودمون تغییر بکنه، رضایت به حداقل‌ها ندیم. رسول خدا فرمودند ان الله يحب المعالي الامور واشرافها ويكره السفاسفها، خدا امور بالا و عالی رو دوست داره، از امور پست و پایین اصلا خدا کراهت داره. اگر انسان این نگاهش حداقلی شد به خودش و به مقامش ظلم میکنه، به خودش ظلم میکنه، میتونه پله‌های ترقی رو طی بکنه، در جا میزنه، به مقام خلیفت الله میتونه برسه، در حد حیوان که فقط همتش خور و خواب و شهوته اکتفا میکنه. پس اولین قدم اینه که خودمون رو بشناسیم و نگاهمون نسبت به خودمون رو چکار بکنیم؟ تغییر بدیم. دومین باوری که باید تغییر پیدا بکنه، باورمون نسبت به نسبت به اینکه دنیا بی ارزشه رو باید چکار بکنیم؟ تغییر بدیم. کی گفته دنیا بی ارزشه؟ این که دنیا در قلب انسان باشد بد است، اما این که دنیا در دست انسان باشه اصلا، دنیا ابزاری است. اگر کسی میخواد در آخرت موفق باشه و در آخرت کارش درست باشه، باید دنیاشو از این فرصت دنیا چیکار کنه؟ استفاده بکنه. ظرف دنیا برای آبادی آخرته. میگه میشه بی ارزش باشه؟ میگه میشه بد باشه؟ این نگاه اگر گفتیم آقا دنیا چه ارزش داره، به درد چی میخوره، ول که آقای همه درد سر بشه بکشیم که چی بشه، مثلا این نگاه نسبت به دنیا سبب میشه آخرت هم چی بشه، از بین بره. این نگاه باید عوض بشه. امیرالمؤمنین علی علیه السلام فرمود ان رغبتم فی الفوز والکرامه الاخره فخوزوه الفنا للبقا. اگر دنبال کرامت و سعادت و اخروی هستید، در این دار فانی به دنبال باقی باشید. این چیکار کنید؟ نگاهتون نسبت به دنیا تغییر بدید. سومین باوری که باید تغییر بکنه این که ما فکر میکنیم خیلی فرصت داریم. باورمون بشه که فرصتمون خیلی کمه. خدا رحمت کنه، شبای ماه رمضان هم خدمتون عرض کردم، علامه طباطبایی رضوان و درود خدا بر او باد گاهی سر درس میگفت آقایان ابد در پیش داریم. آقایان ابد در پیش داریم. ابد در پیش داریم یعنی برای ابدیت باید توشه مهیا کنیم. 70 سال زمانی نیست، ما باید برای ابدیت توشه برداریم. حضرت نوح عزرائیل اومد سراغش که در قرآن فقط گفته مدت رسالتش بعد از طوفان نوح، قبل از طوفان ببخشید 950 سال، فقط مدت رسالتش قبل از طوفان. حالا قبل از اینکه نبی بشه چقدر بوده، بعد از اینکه طوفان تمام شد چقدر نبی بوده بماند، حالا تا 2000 سال گفتن. عزرائیل اومد سراغش گفت که تمام شد. نوح گفت تمام شد به همین سرعت؟ به همین سرعت؟ خب بابا 2000 سال گذشته همین سرعت، تو اگه به جای آخر زمانی باشی چی؟ اونا همه 60 سال 70 سال اگر من نو باشم همه شو به یک سجده 2000 سال هم که تموم شد. آقا دنیا فرصتش محدوده. این وقت ما اگر گذشت، این لحظات ما اگر گذشت، دیگه برگشت پذیر نیست. امیر المؤمنین علی علیه السلام فرمود این اوقات شما پاره های عمر شماست، جز با سعادت عوضش نکنید، جز با نجات این پاره لحظه به لحظه ثانیه به ثانیه جز عمر ماست، این سرمایه ماست. مثل کسی میمونیم که حدیث داریم، مثل کسی میمونیم که وارد بازار شدیم، داریم تجارت میکنیم، داریم کالا عرضه میکنیم، کالا عرضه میکنیم، در مقابلش چی داریم میگیریم؟ هیچی. تبلیغات تلویزیونی، چیپس و پفک، به در چی اون میخوره؟ هیچی. فضای مجازی علیکی، لایک کنم، به در چی میخوره؟ فالوورام زیاد بکنم، چی بشی؟ نهایتش ثم مازا، بعدش چی؟ این پاره های اوقات ما، پاره های عمر ماست. مرحوم سید قوام و خطیب مشهور داشت میومد، دید یه کسی داره تو سر خودش میزنه گریه میکنه، گفت چی شده؟ گفت چی یخارو گرفتم بفروشم دارن آب میشن، هیچ کی از من نخریده. گفت چقدر قیمتشون؟ گفت فلان قیمت. دست کرد تو جیبشون پاکت محرمشو داد، داد به این بنده خدا، خوشحال شد دید خود سید قوام نشسته کنار یخا داره گریه میکنه. گفت خب تو چیکار گریه میکنی؟ تو از من یخ خریدی، ما خوشحال شدیم، خودت چرا گریه میکنی؟ گوش نگاه میکنم به این خاک که داره آب میشه، به عمر خودم نگاه میکنم که بدونی که متوجه بشیم داره لحظه به لحظه هرچی یخ آب میشه این عمرم داره چی میشه؟ این تمام میشه. یه عمر ما این لحظه به لحظه ای که داره میگذره، اینی داره از سرمایه ما چی میشه؟ کاسته میشه. خود در عوضش چی داریم به دست میاریم؟ این نگاه باید تغییر بکنه. اگر نگاهمون اینطوری شد که این سرمایه ایست که میخوایم توشه برداریم برای آخرت، دیگه نمیذاریم ثانیهش هم مفت هدر بره، تا چه برسه ساعتها و روزها، تا چه برسه به ماها. گاهی وقتا 3 ماه تابستون مفت، همینطوری 20 روز تعطیلات نوروز مفت، همینطوری چی میشه؟ از بین سرمایه است، سرمایه ماست. ساعتها وقت امام صادق، حالا به من دیشب گفتن حاجی آقا زیاد حرف زدی، اشکال نداریم شما ببخشید، از فردا شب سعی میکنم کمتر بکنم. امام صادق علیه السلام ابو بصیر 94 سالشه، اومد پیش امام صادق نصیحت میشنید. بعد از اینکه نصیحت میکرد مینشه اصلا همینطور همونجا کنار امام صادق بیکار. امام صادق آقا ما بار اول با کنای ما آدمی هستیم، ما کار زندگیمون زیاده، ذکر داریم، فلان داریم، خلاصه یعنی چی؟ پاشو برو معطل نکن. روز بعد دوباره اومد ابو بصیر 94 سال سنش ها، نشست دوباره نصیحتش شنید و دوباره امام صادق نشسته، گفت قم پاشو نشسته چیکار میکنی اینجا؟ فکر کردی من آدم بیکاری ام؟ من آدم کارباردارم ام، زندگی دارم، جدا از زندگی برنامه عبادی دارم، چرا برنامه عبادی منو خراب میکنی؟ من نسبت به وقت خودم بخیلم، من برای وقتم حساب کتاب دارم. امام صادق حالا ما ساعت ها خودم شما رو جسارت ساعت و گعده های بی خود و وقت این سرمایه است. اونایی میتونن موفق بشن که اهل تلاش باشن، از این اوقاتشون نذاریم آقا وقتامون، حالا همش نه، نذاریم اکثرش به بتالت بگذره. خب دو تا گام دیگه هم میمونه برای درمان تنبلی. پس اولیش سه تا باور رو باید تغییر بدیم که انشالله فردا شب این سه تا رو دوباره تکرار میکنم و انشالله دو تا گام بعدی هم خدمتون عرض میکنم. امشب و فردا شب مهمان سفره کریمانه امام حسن علیه السلام است. امشب و فردا شب شب نوجوان هاست، شب کوچکتر هاست. السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت بفنائک. عليك مني سلام الله أبدا ما بغيت وبغي الليل والنهار ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام وعلى علي ابن أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين عليه السلام. امشب کار روز بالا میگیره، لاجرم امشب باید بریم قتلگاه. امشب شب عبدالله ابن حسن، اون آقایی که دید جلوی چشماش دید عموش حسین از روی اسب به زمین افتاد، زمین خوردن عموش رو دید، همونطور که باباش امام حسن زمین خوردن مادر رو دید. امشب و فردا شب مهمان امام حسن و آقازاده های امام حسن هستیم. او دوتا آقازاده ای که کلا خود نداشتن، زره نداشتن، چکمه نظامی نداشتن. الله اکبر. از مدینه شروع کنیم روزه رو، از مدینه شروع کنیم روزه رو. گفت آقا جان امام حسن شما چرا موهات سفیده، محاسنت سفید شده، شما که سنی نداری؟ گو خاطرات کودکی، خاطرات کودکی. بند خدایی بود گفت صبح با خانمم دعوام شد، عصبانی شدم یه سیلی زدم به صورت خانم، از خونه اومدم بیرون، یه مقدار عصبانیت که خوابید هی به خودم ناسزا میگفتم، آخه نامرد مگه زنم میزنه؟ آخه نامرد دستت بشکنه، کی رو زن دست بلند میکنه؟ کی زنو میزنه؟ گفت تا غروب همینطور بیرون بودم، هی به خودم حرف میزدم، غروب اومدم برگردم خونه عذرخواهی کنم، تا کلیدو تو در انداختم درو وا کردم دیدم خانومم نشسته داره گریه میکنه. گفتم خانم ببخشید نفهمیدم، غلط کردم، دستم بشکنه، دستم رود بلند شد. گو آقا شما همسر منی، زدی اشکال نداره، اما تو رو خدا بار بعد که خواستی بزنی جلوی بچه‌ها منو نزد. از صبح تا حالا بچه‌ها تب کردن، از صبح تا حالا بچه‌ها حالشون بده، میزنی بزن اما جلوی بچه‌ها نزد. جلوی امام حسن آنچنان سیلی به صورت مادر زد، آنچنان سیلی به صورت مادر حضرت زهرا زد تو کوچه‌های بنی هاشم. مادر کجا میری؟ راه خونه که از این طرف نیست مادر. حالا بریم کربلا، حالا بریم جربلا. امام حسین 7 مرتبه صدا زد هل من ناصر ینصرنی. مرتبه 5 عبدالله دید آقاش امام حسین، عموش امام حسین قریب شده، 10 سال 11 سال بیشتر نداره، تو دامن امام حسین بزرگ شده. تا دید عموش تو میدان تو گودی قتلگاه افتاده، شروع کرد دویدن سمت قتلگاه. تا امام حسین نگاهش افتاد به عبدالله صدا زد یا اختا زینب جان اهبزیه، زینب جان عبدالله رو بگیر نزار بیاد سمت گودار. زینب دوان دوان از خیمه ها دست عبدالله رو گرفت، عبدالله صدا زد والله لا فارق و امنی، به خدا قسم از حسین جدا نمیشه. دستشو کشید دوید سمت قتلگاه، یه نانجیب شمشیر بلند کرد به آقا بزنه، عبدالله که چیزی نداره دفاع کنه، ای دست عبرد جلوی شمشیر، نانجیب جلوی چشای زینب و امام حسین زد دست عبدالله رو قد کرد به گوشت آویزان شد، افتاد تو دامن عمو، تو آغوش عمو. یه بار صدا میزنه وا ما، یه بار صدا میزنه وا ما وا ما. اینا نجیبا اومدن تو گودال، عرض من تمام عزیزم به فیض میرسونه، اومدن تو گودال کار امامو تموم کنن. حالا تصور کن عبدالله رو سینه امام حسین، اول باید عبدالله رو بزنن کنار. هی شروع کردن نانجیبا با لگد با لگد به پهلوی عبدالله، دیدن نه این بچه هی صدا میزنه والله لا فارق و امی، گفتن هرمله بیا کار توه، هرمله بیا فجا هرمله تو ابن کاهل، به سهم یه تیر در چله کمان، فزبه اوها با یه تیر گلوی عبدالله، عبدالله رو به سینه حسین. حالا شما با گریه جواب منو بدید، شم چومت تو گودی قتلگاه، عبدالله تو سینه امام حسین، تیر به عبدالله خورده، قطعا به امام حسینم. حالا اگر بخواد کار حسین رو تموم کنه، عبدالله رو چطور جدا کرده؟ کی جدا کرده؟ مگر زینب بیاد تو قتلگاه؟